پادشاهان سامانی از یک طرف و خیزش عمومی برای توجه به زبان فارسی از طرف دیگر ایجاد شده بود، تلاش کرد که از لابلای اوراق پراکنده، کتابها و منابع محدود و حتی منابع شفاهی تلاش کنه که تاریخ و فرهنگ گذشته ایران رو جمع‌آوری کنه و با زبان فاخر خودش به نظم در بیاره. و در واقع فردوسی در اون دوره کاری کرد کارستان و شاهنامه رو که در حدود 60,000 بیت است با تفاوت‌های اندک تدوین کنه و به تعبیر خود اون بنای کاخی ماندگار رو پیریزی کنه، اونطوری که خود فردوسی میگه که بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زندم، چو تخم سخن را پراکندم. در واقع پس از رودکی قافل سالار شعر و ادب فارسی فردوسیه، و گرچه ما رودکی رو پدر شعر فارسی میشناسیم، اما باید شاهنامه فردوسی رو بنای تمام نمای قدرت، عظمت و ظرفیت فرهنگ و زبان فارسی بشناسیم. در برنامه های قبل اشاره هایی کردیم که خواستگاه زبان فارسی اگرچه قوم پارت بوده، اما حقیقت مطلب اونه که خراسانی ها و اهالی ماوراء النهر و آذربایجان و قفقاز بیشترین خدمت رو به گسترش، بقا و نفوذ زبان فارسی کردند. نگاهی به تاریخ ادبیات فارسی از قرن سوم و چهارم به بعد تا قرن‌های اخیر مبین این واقعیته که شاعران پارسی گوی این سرزمین مربوط به یک منطقه و یک ناحیه نبودند. از سمرقند و بخارا تا توس و مرو و سیستان از یک طرف، تا ایالات سغد و ترمز و چغان و آذربایجان و شروان، تا تبرستان و کرمان و دامغان، همه و همه به فارسی روی آوردند و دوره تازه‌ای از تاریخ زبان فارسی رو رقم زدند که ما امروز به نام فارسی بعد از اسلام یا فارسی دری و یا همون فارسی امروزی میشناسیم، که گویشوران فراوانی در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان و هنوز هم در آسیای میانه، شبه قاره و ماوراءالنهر داره. از قرن سوم به بعد همه این اتفاقات همونطوری که گفتیم در یک خیزش عمومی شکل گرفت، یعنی در واقع یک اراده عمومی به این فکر افتاد که اندیشه و فکر و محصول فکر خودشون رو از این پس باید با زبان خودشون، زبانی که مختص به خودشونه، زبانی که از گذشته به اونها به ارث رسیده، ثبت و ضبط بکنن. و این نهضت فراگیر آنچنان رونق و گسترش پیدا کرد که امرای غیر ایرانی چون تیموریان و غزنویان و سلسله های دیگری از ازبکان و غوریان و آل خجند و سلجوقیان و شروانشاهان و در کل ترکان و ترکمانان و مغولان تا قفقاز و ارمنستان ناچار شدند که همین مسیر رو ادامه بدن و زبان فارسی رو به عنوان زبان رسمی قلمرو فرمان روایی خودشون معرفی کنند. و اونطور که قبلا هم گفتیم، قلمرو زبان فارسی محدود به حوزه فرهنگی ایران نشد، بلکه تا منتها الیه شبه قاره هند هم رسید و سر تا سر شبه قاره رو در بر گرفت و حتی تا شمال چین در ایالت سینکیان کشیده شد و هنوز هم پس از قرنها بقایا و آثار اون در شرق دور وجود داره. تاریخ ادبیات ایران، یا بهتر بگیم تاریخ زبان و ادبیات فارسی، ما با خیلی بیشماری از شاعران در اطراف و اکناف این محدوده ایران فرهنگی از شبه قاره تا قلب اروپا آشنا هستیم و میشناسیم اونها رو، که اینها به زبان فارسی شعر گفتن، دیوانهای شعری از اونها به جا مونده که من برای نمونه بعضی ها رو اسم میبرم، خلاصه رد میشم و اگر فرصت بشه در این برنامه یا در برنامه بعد نسبت به بعضی ها تمرکز بیشتری میکنیم. از رودکی سمرقندی گرفته که اهل رودک که ناحیه‌ای در سمرقند در ازبکستان کنونی بوده که مردم اونجا به زبان فارسی سخن میگفتن، تا ابو شکور بلخی که در بلخ زندگی میکرده، که بلخی که شهرهای قدیمی افغانستانه نزدیک به مزار شریفی که شهرهای مهم خراسان قدیم بوده، دقیقی توسی اهل توس یا به روایتی اهل بلخ که در حدود 370 قمری وفات پیدا کرده، منجیک ترمذی شاعر دربار چوغانیان که چوغان شهر کوچکی در جنوب سمرقند بوده، ابو منصور ابن علی منطقی رازی که اهل ری بوده همین اطراف تهران خودمون، کسایی مروزی که همونطوری که از اسمش پیداست اهل مرو بوده، فردوسی توسی که اهل توس بوده، فرخی سیستانی که از شاعران قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هست که از دهقانان سیستان بوده، محمد ابن علی غزایری رازی که از شاعران بزرگ عراق عجم و از مداحان عمرای دیلمی به حساب می اومده، منوچهری دامغانی رو میشناسیم که در حدود گرگان و تبرستان زندگی میکرده، مسعود سعد سلمان لاهوری که حدود 440 ولادت پیدا کرده در شبه قاره زندگی میکرده، عمعق بخارایی در بخارا یعنی در ماوراء النهر و ازبکستان، سنایی غزنوی اهل غزنین در شرق افغانستان کنونی، و شاعری داریم به اسم اسیرالدین اخسیکتی که اخسیکت یا اخشیکت شهریه که نام اون از ریشه سغدی گرفته شده، که سغدیان قومی بودن، یکی از اقوام همین منطقه خراسان بودن که زبان خودشون رو داشتن اما شاعران و ادبای اونها به زبان فارسی شعر گفتن. مجیر الدین بیلقانی رو داریم که از شاعران شمال غرب ایران قدیم بودن در جمهوری آذربایجان کنونی که اون موقع زبان آذری داشتن، فلکی شروانی اهل شماخی در شروان از نواحی قفقاز و آذربایجان، خاقانی معروف و بزرگ، نظامی گنجوی در شمال غرب در گنجه در جمهوری آذربایجان کنونی، اینها شاعران هستند و نویسندگان فراوانی هم که من فقط اسم میبرم، حجویری که امروزه در شبه قاره مدفون هست، ابوالفضل بیهقی، عنصر المعالی، امام محمد غزالی، عین القضات همدانی، افضل الدین کرمانی، راوندی، شمس قیس رازی و اشخاص مختلف. و باز در قرن هفتم و هشتم هم به همین سبک ما میبینیم در بلاد مختلف و جاهای مختلف شاعران بزرگ پارسیگو وجود داشتن. سراجی سکزی که مسکن و مأوا و محل زندگی اون رو مکران از توابع سیستان و بلوچستان گفتن، نظام اصفهانی که در اصفهان و فارس زندگی میکرده و از مداحان آل خجند بوده، اسیر اومانی از شاعران اهل اومان همدان بوده، زرتشت بهرام از شاعران بزرگ زرتشتیه که اتفاقا همین شخص ترجمه از اردویرافنامه که از کتابهای دینی دوره فارسی میانه است رو به نظم در آورده، فخرالدین عراقی معروف که اهل کومجان یا کومجان از توابع عراق بوده، سیف فرقانی از شاعران قرن 7 و 8 است که اهل شهر کوچکی در جنوب دریاچه توزگل در عهد سلجوقیان در ترکیه کنونی است، همام تبریزی از مشایخ و شاعران ایران در عهد ایلخانان مغول هست، شیخ محمود شبستری معروف که شبستر از شهرهای نزدیک تبریز هست، صاحب گلشن راز، کتاب معروف عرفانی گلشن راز، امیر خسرو دهلوی که از شاعران پارسیگوی هندوستان و اهل دهلی بوده، اوحدی مراغی از شاعران و عارفان مشهور که اهل مراغه بوده که نسبت اون رو به اصفهان هم البته میرسونن، خاجوی کرمانی، ابن یمین که اهل بیهق سبزوار بوده، سلمان ساوجی که از شاعران اهل شهر ساوه بوده در خدمت ایلخانان اون دوره بوده، عماد الدین عرب شاه یزدی که در دوره سلطنت شاه شجاع در یزد، شاه شجاع معروف که هم عهد حافظ بوده در یزد زندگی میکرده، کمال خجندی که در خجند در حوزه ماوراء النهر به دنیا اومده و بعدن به تبریز مهاجرت میکنه، و باز از نویسندگان این دوره عطاملک جوینی، سراج الدین ارموی که اهل ارومیه بوده، شمس الدین آملی، علاءالدوله سمنانی، ابن بزاز که احتمالاً اردبیلی بوده، میر سید علی همدانی که امروزه در خارج از ایران مدفون هست و در شبه قاره بسیار مشهور و شناخته شده است، و البته انشالله در برنامه بعدی برای اینکه به اطاله کلام منتهی نشه سخن من، درباره چند تن از این اشخاص که اعتبار و ارزش بیشتری دارن باید به تفصیل سخن بگیم که چطور اونها با وجود اینکه تسلط کافی بر زبانهای غیر فارسی داشتن یا مادرزاد زبانی غیر از زبان فارسی داشتن، چطور اینها زبان فارسی رو انتخاب کردن برای خلق آثار بزرگ جهان خودشون. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
سخن حافظ شیراز از جغرافیای او فراتر می رود و به گوش جهان و جهانیان خوش می نشیند. ادب دوستان و شاعران بسیاری در سراسر گیتی به سخن او و مفاهیم بلند اشعارش توجه نشان می دهند و از چشمه زلال حکمت و معرفت او سیراب می شوند.
نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب، باز به پیران سر عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد. باز به پیران سر،
باز به پیران سر
عاشق و دیوان شد، عاشق و دیوان شد.
نشین دوش به پیمان شد، از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. از سر پیمان گذشت، بر سر پیمان شد. از سر پیمان
ارتباط تلفنی گرفتیم با استاد محترم دانشگاه حافظ پژو و همینطور قائم مقام خردسرای فردوسی مشهد، آقای دکتر علیرضا قیامتی. سلام میکنم به شما آقای دکتر و سپاسگزارم که دعوت پارسیگویان رو برای این گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم به شما و همه همیهنان عزیز.
پیش از هر چیز اجازه بدید که در مورد شخصیت حافظ از شما بپرسیم. بعضیا او رو یک رند شوریده میدونن، بعضیا او رو عارفی بزرگ میدونن، بعضیا به حکمت‌های او متوسل میشن. میخوایم در مورد حافظ، شغلش و شخصیتش از زبان شما که حافظ پژوه هستید بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که در رابطه با حافظ، شاعری شوریده‌ای که خب میتونیم بگیم کلام و سخنش از مرزهای ایران فراتر رفته، دنیا رو تحت تأثیر خودش قرار داده، شخصیتی که بزرگترین شاعر مطرح آلمان اون به واقع خودش رو قطره‌ای در برابر اقیانوس حافظ می‌بینه و میگه که ای حافظ دوست دارم، آرزو دارم مانند تو، عاشق باشم مانند تو، باده نوشم و این رؤیای بزرگی است برای من، یا حافظ خود را بت برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست، به این راحتی نیست. حافظ ذهن و زبان ما ایرانی‌ها هست، به واقع نماد فرزانگی و روشنندیشی فرهنگ ایران رو میتونیم واقعا در حافظ ببینیم. حافظ جمع همه نگاه ها و همه اندیشه های تاریخ ایران هست. ما میتونیم ببینیم از نگاه بعضی و همچنان که شما فرمودید در نگاه بعضی ها یک عارف بزرگ و به کمال رسیده است، نگاه بعضی ها یه اندیشمند و فیلسوف بزرگه، از نگاه بعضی ها یه موسیقیدان بزرگه. در هر حال همه اینها در حافظ جمع میشن، هم یک شریعت مدار و هم یک انسان عارف، همه اینها در حافظ جمع میشن و مجموع میشن. اینه که خودش هم میگفته، به نوعی پیشبینی میکرده، وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. و در جای دیگه میگه که حافظ هم در مجلسی،
دردی کش هم در مجلسی،
بنگرین بازی کشم با خلق صنعت میکنم. این نگاه جامعه به حافظه و حافظ شاعری است که به واقع بسیاری از اندیشمندان غربی در برابرش سر تعظیم فرود آوردن. فیتزجرالد میگه من ابتدا به سراغ شعر حافظ رفتم که ترجمه کنم، اما دیدم سخن او ترجمه پذیر نیست و سخن به اوج و من به سراغ خیام رفتم. و چه کار خوبی هم کرد که ترجمه کرد روایات خیام رو. یا ویکتور هوگو در ابتدای دیوان خودش، جالب اینه که بیتی از حافظ رو میذاره در ابتدای دیوانش، حال دل با تو گفتنم هوس است، سخن دل شنفتنم هوس است. و اصلا بیت اگر آن سخن شیرازی به دست دارد دل ما را رو هم در لابلای اشعار خودش عنوان میکنه. یا آندرژید فرانسوی در کتاب مائده های زمینی عنوان میکنه که من زبان فارسی رو به عشق حافظ یاد گرفتم. و باز یه مصرع از شعر حافظ رو میاره که بخت خوابالود ما بیدار خواهد شد مگر رو در شعر خودی، و میگه حسرت میخوره که چرا نتونستم ظرایف زبانی رو یاد بگیرم. شاعری به اندازه حافظ واقعا نتونسته از این جهت ذهن و زبان باشه برای ایرانی ها و نمایندگی بکنه تفکر ایرانی رو و به نحوی چکیده همه شعرهای بزرگ ما. ما اندیشه های رودکی و فردوسی و خیام رو داریم، اندیشه های سعدی رو داریم، اندیشه های عارفانه رو در اوج داریم. و هنر اصلی حافظ هم اینه که عشق و عرفان رو در هم میامیزه. این هنر اصلیش که میتونیم بگیم در همه غزلیاتش این ویژگی بارز رو کاملا میتونیم ببینیم دیگه.
اگرچه خود جناب حافظ فرمود که کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زاده. اما میشه آی دکتر قیامتی این استنباط داشت که به قول جناب مولانا هر کسی از زن خودش یار جناب حافظه؟ همینطور. اما سوالی که پیش میاد اینه، هم دوره هایی هستند که خب از اونها متأثرم هست جناب حافظ، مثل خواجوی کرمانی یا استاد سخن مصلح الدین سعدی شیرازی هم دوره اوست.
اما البته این بیت خیلی چندان مستند و مسجل نیست، منصوب به حافظ استاد سخن سعدیس نزد همه کس، اما دارد غزل حافظ طرز غزل خواجو که خب این در نسخه کهن نیست از حافظ.
چیزی که
ولی در ما تأثیر پذیرفته از هر دوی اینها. من میتونم بگم حافظ از این جهت گفتم چکیده فرهنگ ماست، به خاطر اینکه از همه بزرگان ما، از حتی از عرفای ما، از بایزید بستامی اگه قرار باشه ما سخنان بایزید بستامی رو در دیوان حافظ بجوییم سرشار است، از ابوسعید ابوالخیر، از حلاج، حتی از مولانا و شمس تبریز هم نشانه ها و رگه هایی رو در شعر حافظ میتونیم کاملا ببینیم. بحث وحدت وجودی رو که مطرح میکنه، بحث ارزش انسان و جایگاهی که انسان داره، سوز و گدازی که حافظ مطرح میکنه، شاید بتونیم بگیم یا اشکی که جایگاه اشک و گریه در شعر حافظ بی‌نظیر، اینها برگرفته از همون سوز سحری دلا به سوز که سوز تو کارها بکنن، سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب، این همه از نظر لطف شما می‌بینم، یا دعای صبح آه شب که دیده گنج مقصود است بدیم راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. اینها نشون دهنده اینه که حافظ لحظات تجلی و کشف و شهود رو به زیباترین و ذوقی‌ترین شکلی با فرهنگ ایرانی اسلامی در هم آمیخته.
یاد و نام حافظ شیرازی جاودان باد. سپاسگزاریم آقای دکتر علیرضا قیامتی که با ما در پارسی گویان به گفتگو نشستید.
درود بر شما، سپاس ویژه از شما.
پارسی گویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
همه سوا هم بار در سرود سخن راز پارسی.
دنیا بگو ما باش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی پارسی چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله که عصر جمعه شما عزیزان بخیر باشد. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشین و با هم دعای سماط را زمزمه میکنیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا، ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومصابحا، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما انا اهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
همراهان عزیز و ارجمند، با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل از رادیو دری با شما عزیزان هستیم. در این لحظات ملکوتی و التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله الله اکبر الله اکبر لا
صلى الله بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى رافقة سلف وسوسه الشیطان.
انشالله که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکرده باشین. با ادامه برنامه های نیمروزی رادیو دری همراهتان هستیم.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو گویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه توحید تو گویم که به توحید سزایی
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.
دوستان عزیز شنونده رادیو دری همچنان با بخش نیمروزی ما همراه هستین. شما و رادیو عنوان برنامه ای است که تقدیم حضور شما می شود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز میشد چید اگر میشد صدا را دید. دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو.
شما و رادیو. بیش از تمام رنگ هایت رنگ کاشی را، بیش از تمام لحظه ها وقتی تو باشی. من دوست دارم عصرهای با تو بودن را، من دوست دارم این هوا و این هواشی را. به نام خدا، خدای خوب و مهربان، خدایی که هر لحظه در کنار ماست. سلام سلام سلام، چی حال احوال داریم؟ سلام به شما همراهان خوب، لحظات این روز زمستانیتان به خیر و نیکی باشه. به به، خوش آمدین، خوش آمدین همراهان گرامی، دوستان دوست داشتنی رادیو دری، خوش آمدین همه شما به شما واردی. امروز هم پرشور و پر انرژی با بهترین آرزوها برای شما آمدیم که 20 دقیقه در کنارتان باشیم. دانم اولین بار چطور شد که با رادیو دری آشنا شدم؟ پدرم دنبال خبر بود یا بیادرم میخواست آهنگ بشنوه؟ شاید هم زن همسایه آمده بود تا خبر سلامتی مسافرش را بشنوه. پیچ رادیو که چرخید، دلم آشنا شد با رادیو دری.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بله، خوشحالیم که در کنار شما دوستان و شنوندگان عزیز هستیم. شما یاران قدیمی و شنوندگان جدید، هر جا هستید در این روزهای سرد زمستانی، انشالله که دلتان گرم باشه و در کنار اعضای خانوادهتان خوب و صحتمند باشین و اگه کدام ناجوری چیزی به سراغتان آمده، انشالله که زودتر سلامتیتان به دست برید. دوستان عزیز، با برنامه شما و رادیو و البته با سایر برنامه‌های رادیو دری لطفاً از طریق این شماره ها در ارتباط باشید. 3826 این شماره پیامگیر ما در ایران است. برای شنوندهای خوبی که در داخل ایران صدای ما را می‌شنوند و پیامکایشان را بر ما ارسال کنند، 0794-71-71-44 این هم شماره ما برای شنوندهای خوبمان در داخل افغانستان است. parsuday.ir/dari این هم سایت ماست. شما دوستان عزیز با مراجعه به سایت رادیو دری میتونین خبرهای روز مطالعه کنین، با آرشیو ما دسترسی پیدا کنین و همین که میتونین برنامه را به صورت زنده فقط از همین سایت شنونده باشین. فرکانس های ما: امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. چه برنامه‌های صبحگاهی و چه برنامه‌های نیمروزی را شما دوستان عزیز بر روی این امواج میتونین شنونده باشید. دوستان عزیز، قبل از هر چیز میخواییم تعدادی از پیامک های شما رو بخوانیم. لطف کردین دوستان عزیز که پیامک های پرمهرتان رو برای ما ارسال کردین. حمیده جان از شهر هرات گفتن: سلام خدمت دوستان خوبم در رادیو دری، تشکر به خاطر برنامه خوبتان. هوا در هرات با شدت سرد است. در سال گذشته ما مشکلات زیاد داشتیم و در این روزها که وضعیت بدتر هم شده و خنکی خیلی شدید است. گرچه دولت و حکومت چندان به قصه مردم نیستن، اما خوشحالیم که مردم یکدیگر را درک میکنن و تا جایی که بتوانن به هم کمک میکنن. تقدیم به برنامه شما و رادیو. خوشحالیم حمیده جان، هم به خاطر پیامک که بر ما روان کردین و هم به خاطری که مردم خوب هرات مهربان هستن نسبت به یکدیگر. لیلا جان شنونده خوبمان از بادغیس گفتن: شاید به خاطر مشکلات زیاد فکر کنید و با این افکار عمیق به خود بگویید چقدر وضعیت زندگیم بد است، اما افرادی که مدام فکر و خیال میکنند تنها تاکید دارند بر روی نکات منفی و مشکلات تیره و تار و اوضای سیاه و نابسامان. پس رها کنید خودتان را از جریان فکر و خیال. دنیا زیبایی های فراوانی دارد و شما هنوز عمر زیادی خواهید داشت. تقدیم به دوستانم در رادیو دری، شما و رادیو. تشکر از لیلا جان عزیز. بله، با گفته این خواهر خوبمان دنیا هنوز زیبایی های زیادی دارد. عباس از مزار گفته: زمانی پخته شدی که لبریز سخن باشی، اما لازم ندانی که بگویی. خیلی سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که پیامک هایتان را بر ما ارسال کردین. بهترین ها را از خداوند متعال برای شما خواستاریم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده یک آهنگ باشید. انشالله که خوشتان بیاید.
کابل اگر تا اتاق کوچکی باشه، کابل ولو بازی چه های کودکی باشه من دوستش دارم ولو در پشت این دیوار با دست مردم دست های او یکی باشه من دوستش دارم من دوستش دارم من دوستش دارم من دوستش دارم باشه حالا تو خیلی بیقراری بین دستانم بین دستانم میمانی آدم در کنارت اندکی باشد میمانی آدم در کنارت اندکی باشد کابل اگر اتاقی کوچکی باشد کابل ولو بازی چه های کودکی باشد من دوستش دارم ولو در پشت این دیوار با دست مردم دست های او یکی باشد من دوستش دارم من دوستش دارم من دوستش دارم.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که تا این لحظه از شنیدن برنامه امروز شما و رادیو لذت برده باشین. اما دوستان اگه بخوایم بگویم مدت هاست که شما شنونده این برنامه هستید و ما کوشش کردیم که در برنامه شما و رادیو تمام برنامه رادیو در خدمتان معرفی کنیم و حتی گاهن پیش آمده که یک برنامه را دو مرتبه معرفی کردیم به خاطر تغییراتی که هم در زمان پخش هم در آیتم ها و هم در عواملش به وجود آمده. خب از این بعد کوشش داریم که معرفی داشته باشیم از همکاران خوبمان در برنامه ها، همکارانی که سالهاست در رادیو دری یا قلم میزنن یا برنامه تهیه میکنن یا در بخش نمایش اجرا میکنن، خلاصه ای که در تلاش هستن برای شما دوستان عزیز اوقات خوشی را همراه با بالا بردن سطح معلومات فراهم کنن. البته نگفته نمونه که اگه در این مدتی که می‌خوایم همکاران خوب ما را خدمتتان معرفی کنیم یک برنامه جدید با کندکتور پخش رادیو دری اضافه شوه خدمتتان معرفی کنیم. به هر حال این فکر بودیم که با کدام همکار خوبمان اولین صحبت و گفتگو را داشته باشیم که یک خبر به گوشمان رسید. خبر از موفقیت یکی از دوستان خوبمان در رادیو دری. به طور کامل‌تر خدمتتان اگه بگویم خبر اصلی است که آینه تجلیل از برترین های 15 دوره جایزه ادبی جلال آل احمد روز شنبه 24 برج جدی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در تهران برگزار شد. در این مراسم از نویسندگان کتاب های برتر در بخش اصلی شامل داستان بلند، داستان کوتاه، مستندنگاری و نقد ادبی و همچنین بخش جنبی شامل ویراستاری و نیز آثار منتشر شده درباره سردار سلیمانی و مدافعان سلامت تجلیل شد. کتاب عقیله اثر الهام امین از رادیو دری مرکز خراسان رضوی در بخش مستندنگاری جشنواره جایزه شایسته تقدیر دریافت کرد. عقیله یک روایت داستانی مستند و جامع درباره حیات سراسر نور حضرت زینب کبری سلام الله علیها از تولد تا وفات است. نگفته نمانه که جایزه ادبی جلال آل احمد بزرگترین و معتبرترین جایزه ادبی ویژه آثار منصور در حوزه کشورهای فارسی زبان است که هر سال برترین آثار ادبی را در این بخش به علاقمندان معرفی میکنه. خب همه قسم که متوجه شدین دوستان عزیز، همکار خوبمان خانم الهام امین با کتاب عقیله